چش صبح در ایران. صبح شما شنونده سحرخیز رادیو فردا بخیر. سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. یمن دولت وحدت ملی تشکیل داد. در آستانه سالگرد فروپاشی دیوار برلین میخائیل گورباچوف از این شهر بازدید کرد. CIA از غیر واقعی بودن بخش‌هایی از روایت فیلم آرگو از گروگانگیری در سفارت آمریکا در ایران خبر داد. خبرگزاری دولتی یمن روز جمعه اعلام کرد که دولت این کشور کابینه جدیدی با نام وحدت ملی به نخست وزیری خالد بها تشکیل داده است و گفته می شود که حوثی‌های شیعه نیز در این کابینه حضور خواهند داشت. به گزارش آسوشیتد پرس، این کابینه 37 کرسی دارد و طیف وسیعی از نیروهای فعال سیاسی یمن در آن مشارکت خواهند داشت. شبه نظامیان حوثی از ماه شهریور کنترل صنعا پایتخت یمن را در اختیار گرفته بودند و رهبر حوثی‌ها اعلام کرده بود که به محض تشکیل کابینه جدید شبه نظامیان از صنعا عقب نشینی خواهند کرد. گروه‌های سیاسی یمن در دو هفته اخیر تلاش‌های خود برای تشکیل دولت جدید را شدت بخشیدند. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر کشوری که اتحاد جماهیر شوروی نام داشت در آستانه 25مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین از ایستگاه بازرسی چارلی که در زمان جنگ سرد وصل کننده برلین غربی به شرقی بود بازدید کرد. به گزارش رویترز، آقای گورباچوف در این سفر گفته است که علارغم اتمام جنگ سرد همچنان در جهان تنش وجود دارد و اروپا، غرب و روسیه باید مجدداً به مناسبات خود فکر کنند. او همچنین پیشتر به رهبران غرب و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اخطار داده بود که جهان را وارد یک جنگ سرد دیگر نکنند. فردا یک شنبه 25مین سالگرد سقوط دیوار برلین است. از روز جمعه آلمان شاهد برگزاری جشن‌ها و مراسم مختلف به این مناسبت است. آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا CIA روز جمعه به مناسبت سالگرد گروگانگیری کارکنان سفارت این کشور در ایران مجموعه ای از ایرادات وارده به فیلم آرگو را در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد. فیلم آرگو برنده بهترین فیلم سال 2012 داستان خروج 6 دیپلمات آمریکایی از ایران در میانه بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در مجموعه نوشته‌های CIA به تفاوت‌های فیلم آرگو و آنچه در حقیقت اتفاق افتاده اشاره می‌شود و از جمله گفته می‌شود که صحنه‌های پایانی فیلم که مربوط به تعقیب و گریز بین نیروهای امنیتی ایران و شخصیت هاست هرگز در حقیقت اتفاق نیفتادند. در آستانه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی، مدیران سیاسی گروه 5+1 روز جمعه نشستی را در شهر وین برگزار کردند. در این نشست که با حضور کاترین اشتون برگزار شد، نمایندگان ایران حضور نداشتند. اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا روز جمعه از نامه باراک اوباما به آیت الله خامنه ای انتقاد کردند. مایک راجرز، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، در مصاحبه با شبکه خبری MSNBC این اقدام باراک اوباما را نگران کننده توصیف کرد. روزنامه وال استریت ژورنال روز پنجشنبه از ارسال نامه محرمانه آقای اوباما به آیت الله خامنه ای در رابطه با همکاری آمریکا با ایران در مقابله با داعش خبر داده بود. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا هر گونه همکاری و هماهنگی آمریکا با ایران را برای مقابله با گروه داعش قاطعانه رد کرد و روز جمعه در جلسه‌ای در کاخ سفید آمریکا وجود هر گونه ارتباط میان تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به بن‌بست هسته‌ای ایران با مقابله با گروه داعش را تکذیب کرد. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه از ارسال نامه محرمانه خبر داده بود که در این نامه گفته میشد ایران و آمریکا در مقابله با گروه داعش با هم همکاری دارند و سرانجام این که آقای اوباما روز جمعه مجوز اعزام 1500 نیروی نظامی دیگر را به عراق صادر کرده بود. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه کاری از بنیامین صدر باشید.
جامعه. سلام، بنیامین صدر هستم. امروز همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به چگونگی سوگواری در عزاداری‌های مذهبی ایران، به ویژه سوگواری‌های ماه محرم. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که مثل همیشه چند خبر رو با هم مرور کنیم. احمد رضا رادان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی، گفته که بزرگ نمایی بیش از حد اسید پاشی های اخیر اصفهان بدتر از اسید پاشی ها بوده و به تعبیر آقای رادان با سوء استفاده دشمنان همراه شده است. در هفته های گذشته تعدادی از مسئولان دیگر جمهوری اسلامی نیز به نحوه انعکاس خبرهای مرتبط با اسید پاشی در رسانه های ایران و پیوند آن با امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده بودند. با وجود بازداشت شدن عامل یا عوامل اسید پاشی های سریالی اخیر در اصفهان، برخی مقام های جمهوری اسلامی با قاطعیت میگویند که اسید پاشی ها ارتباطی با موضوع حجاب و امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. هشت مرگ روزانه به دلیل اعتیاد به مواد مخدر. به گفته نحیف حسینی، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، روزانه 8 مرگ در پی استفاده از مواد مخدر در ایران ثبت می شود که سن بیشتر این قربانیان بین 25 تا 30 سال است. در همین حال هفته گذشته آقای دین پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، هم گفت که بر اساس آمار تنها 20% از معتادان موفق به ترک اعتیاد می‌شوند و 80% در این کار موفقیت چندانی ندارند. وجود 7 میلیون فقیر شدید در ایران. علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، از وجود 7 میلیون نفر در فقر شدید و 5 تا 6 میلیون نفر دارای ثروت بالا همچون ثروتمندان خارجی خبر داد. به گفته علی ربیعی، هرم توزیع درآمدی ایران نشان می‌دهد که دست کم 7 میلیون تن در ایران فقیر شدید داریم و امنیت غذایی آنها در خطر است. به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، 5 تا 6 میلیون نفر هم پردرآمد در ایران وجود دارد که میزان ثروت آنها با میزان ثروت ثروتمندان کشورهای پیشرفته تفاوت چندانی نمی کند. پیشینه سوگواری در روزهای عزاداری مذهبی در ایران، به ویژه سوگواری‌های ماه محرم، به چند قرن پیش باز می‌گردد. اما حدود 20 سال است که حال و هوا و رنگ و بوی این سوگواری‌ها در ایران تغییر کرده و از عزاداری‌های سنتی مذهبی که بیشتر به ذکر مصیبت می‌پرداخت، به عزاداری‌های با حضور مداحان سرشناس تبدیل شده که می‌خواهند جوانان را به هیجان بیاورند. اما این هیجان تنها در تغییر ریتم نوحه خوانی ها خلاصه نمی شود، بلکه محتوای کلام مداحان نیز تغییر کرده و حتی با خشونت آمیخته است.
تا حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره می کنن بدن کسی را. ببین کسی بخواد سر کسی رو از جلو ببره، باید سینه ذبیح رو زمین باشه. اما اگه پشت باشه، باید رو سینه مقتول بشینه. حالا گوش نکردین روزه نه؟ حالا برو خودتو بزن.
اما چرا متن و ریتم نوحه ها و شیوه کار نوحه خوانان و مداحان مذهبی در دو دهه اخیر تغییر کرده و تا این اندازه با خشونت کلامی آمیخته است؟ محمد جواد اکبرین، دین پژوه مقیم فرانسه که مهمان این هفته ماست، به این پرسش پاسخ می دهد.
بخشی از این ماجرا عبارت است از تبدیل شدن این آیین به حرفه، یعنی در بخشی از تاریخ، یعنی از یک زمانی به بعد، هرچه ما به این سمت میاییم میبینیم که ماجرا از شکل آیینی خودش به یک حرفه اقتصادی سودآور تبدیل شده. نگاه ما به آمار مداحان در کشور، هزینه هایی که به اونها پرداخت میشه، بنیادهایی که اونها رو سپورت میکنن، نسبتی که حکومت به این وضعیت داره، مثل تأسیس بنیاد دهبل خدایی که هزاران مداح رو مورد پوشش بیمه‌ای و وام و اینها قرار داده، اون موافقت های اصولی که برای پاره ای از قراردادهای تجاری به مداحهای مشهور کشور تعلق پیدا کرده، همه اینها رو کنار هم بگذاریم میبینیم که ماجرا از اون صورت آیینی خودش به یک حرفه اقتصادی تبدیل شده. این عامل رو طبیعتاً باید در کنار عوامل سیاسی که این آیین رو تبدیل به حرفه کرده هم در نظر گرفت. وقتی قرار باشه که ماجرا تبدیل به حرفه بشه، اون وقت سوداوری کار در نظر گرفته میشه، نه امانتداری کار. یعنی امانتداری به این معنا که بالاخره یک سری متون، یک سری روایات امانت تاریخی ماست و حقایقی رو منتقل میکنه. مثلا ماجرا از این صورت خودش خارج میشه و هر مجلسی که به اصطلاح پرشورتر باشه ولو با نقل‌های بی سند، او طبیعتاً سودآورتره و فرصت بهتری رو برای مداح میتونه فراهم بکنه. مضاف بر این که اگر قرار باشه کسانی جلوی این نقل‌های بی سند رو بگیرن، ترویج این خرافه رو بگیرن، کسانی هستند که در گذشته روی منابر، به ویژه روحانیانی که بسیار حساس بودند روی این نقل‌ها و حساس بودند روی روایات کذب، اینها باید اقدام می‌کردند. اما گویا بخشی از روحانیت ما هم در ارتباط با حکومت رو پر رونق شدن مجالس مداحی رو ولو به قیمت نقل‌های بی سند بی سود نمی‌بینه، بود منافعی رو ولو به لحاظ سیاسی برای خودش میبینه که بر اساس اون منافع طبیعتاً سکوت میکنه و ما به ندرت میبینیم که در مقابل نقل‌های بی سند موضع‌گیری جدی بشه.
نوحه‌خوانی‌های سیاسی نیز چند سالی است که در ایران و سوی برخی مداحان حکومتی رواج یافته است.
سید علی اشاره کند عمل میکنی با لشکر پیاده نظام سواره ها،
دشت بیعت برا تو، خط ولایت برا من.
حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، در این باره معتقد است
قبل از انقلاب بخشی از روحانیون معروف بودند به روزه‌خوان‌ها، کسانی که روزه می‌خوندند، کار مداحی رو بیشتر اینها انجام می‌دادند. قشر مداحی که امروز رشد کرده به صورت بسیار ضعیف‌تری وجود داشت و اونها زیر مجموعه از روحانیون بودند یا در قالب روزه‌خوان‌های روحانی بودند، در حقیقت پامنبری نامیده می‌شدند. اما اینکه اینها خود تریبون مستقلی داشته باشند، این در سالیان اخیر رسم شده و نقش مداحی به صورت جبهه سیاسی در اومد. یعنی تلاش شد تا از همون مداحانی که در زمان جنگ خیلی فعال بودند در تهییج نیروها برای اعزام به جبهه، بعد از جنگ همین شیوه در مورد مداحان سیاسی هم انجام شد تا اینها بتونن در امر سیاست بسیج رو و نیروهای بسیج رو، نیروهای مذهبی جامعه رو تهییج و تحریک و جهت‌دهی بکنن.
به پایان برنامه این هفته جامعه میرسیم. از اینکه با من در برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس بلتی نمیتوند.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بر رفتاری شد. 444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.